أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين الله العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اجعل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلام علیه و جلال الله تعالی فرجه و شریف و ارواحنا له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سوره مبارکی بلد رو ترجمه کردیم و اجمالاً اون نظری که علامه بزرگوار طباطبایی در توضیح آیات این سوره مبارکه داشتن بیان کردیم. یک نگاه دیگر و یک نظر دومی رو هم مرور سریع خدمتتون تقدیم میکنم و بعد بعض روایات رو که زیر این سوره آمده انشاءالله قرائت میکنم. در این سوره خدای متعال می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد و والد و ما ولد، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ایحسب الانسان ان لن یقدر علیه احد، یقول اهلکت مالا لبدا، ایحسب ان لم یره احد. ابتدا سوره مبارکه با قسم شروع میشه. عرض کردیم مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی فرمودن این قسم ها به شهر مکه و به حرمت نبی اکرم هست که ساکن این شهر هستند و به ابراهیم خلیل و فرزند بزرگوارش اسماعیل ذبیح الله که بنای مکه و کعبه و عظمت این شهر از اون دو بزرگوار هست. احتمالات دیگری در این قسم ها هست، من یکی رو عرض میکنم. گفته شده که خدای متعال در اینجا یک قسم رو نفی کرده: لا اقسم به هذا البلد، من به این شهر سوگن نمیخورم. لا اقسم به هذا البلد، چرا و انت حل به هذا البلد؟ به خاطر اینکه در این شهر حریم و حرمت دو نگه داشته نمیشود. شهری که در او حرمت نبی و حرمت رسول خدا نگه داشته نشه، این شهر شهری نیست که بشه قسم خورد به او. بنابراین این نفی قسم هست، نه اینکه قسم خوردن به شهر. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. پس به چی باید قسم خورد؟ و والد و ما ولد، قسم به این پیامبر عزیز و اون چه این پیامبر از خودش به یادگار گذاشته و اون فرزندان عزیز این پیامبر هست، معصومین علیهم السلام. و یا اینکه و ما ولد رو اینجوری معنا کردن بعضی، یعنی اون آثاری که این پیامبر از خودش به جای گذاشت. یعنی انسان بالاخره یک تولدی باید داشته باشه، باید چیزی اثری از خودش تولید کنه، باقی بگذاره. این ما ولد اون آثاری است که این پیامبر از خودشون در عوالم باقی گذاشتن. سوگند به این پیامبر و اون آثار و فرزندان و نسل و اون آثار طیبه و برکاتی که از حضرت در عالم باقی مونده که هر انسانی میبایست این تولید و توالد رو داشته باشه و برکات و آثاری از خودش باقی بگذاره. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو به تحقیق قطعا در رنج آفریدیم. این خلقت در عالم دنیا خلقت در رنج هست و این رنج هم رنج همین توالد انسان و رنجیست که مقدمه این است که انسان چیزی اثری رو تولید کنه و باقی بگذاره. اون باقیات و صالحات انسان، افزایش انسان، ادامه وجودی انسان با همین رنج ها محقق میشه. یا به تعبیری انسان میبایست حتما در این دنیا خودش از نو متولد بشه. به این رنج ها رنج متولد شدن انسان. انسان اگر بخواد از نو متولد بشه و راه به ملکوت عالم پیدا بکنه، این راه راه پر رنجیست، ولی محصول این رنج همون تولد انسان، تولد مجدد انسان و اون آثاریست که برکاتیست که از انسان ناشی میشه، که در اون روایت نورانی از جناب عیسی مسیح وجود مقدس این پیغمبر اولوالعزم سلام الله علیه علی نبی و آله و علیه السلام نقل شده که فرمود هیچ کسی راه به عالم ملکوت پیدا نمی کنه الا این که دو بار تولد پیدا بکنه. تا تولد مجدد نداشته باشه راه انسان به سوی ملکوت باز نمیشه. معبر ملکوت انسان همین تولد مجددش، خروج از انیت و انانیت و خودیت انسان هست. انسان اگر از نو متولد نشه، تولد جدیدی پیدا نکنه، ورود به باطن عالم پیدا نمیکنه. این ورود فرق بر اون تولد جدید هست. پس بنابراین این رنج عالم دنیا رنج تولد جدید انسان، رنج از خود متولد شدن هست. لن یلج فی ملکوت الا من یولد و مرتین. ولوج به عالم ملکوت، ورود به عالم ملکوت و باطن عالم ممکن نیست الا برای اون کسی که دو بار تولد داشته باشه، یک تولد جدیدی هم داشته باشه، تولد در عالم ملکوت پیدا بکنه. تا متولد در اون عالم ملکوت نشه و در جنین دنیا باقی بمونه، راهی به سوی عالم ملکوت نیست و همه این رنج ها برای متولد شدن انسان هست، برای این به ثمر نشستن انسان و باز شدن راه انسان به سوی ملکوت هست. ایحسب ان لن یقدر علیه احد، ما این انسانی رو که در رنج آفریدیم برای اینکه به ثمر بنشینه، به بار بنشینه، تولد مجددی داشته باشه، خودش از نو متولد بشه، از عالم ماده تولد در ملکوت عالم پیدا بکنه و در اون نشأ ظهور پیدا بکنه، این انسان گمان میکنه که اگر تو این عالم دنیا این تولد رو پیدا نکرد، ما بر او سخت نمیگیریم. ایحسب ان لن یقدر علیه احد، کسی نیست که مقتدر باشد و در آینده بر او سخت بگیره. یقول احلکت و مالا لبدا، بله حتما بر او سخت میگیریم. وقتی از او سوال کردیم، پرسجو کردیم که در این عمر دنیا چه کردی، اون وقت میفهمه که چقدر سرمایه ها رو باخته. یقول احلکت و مالا لبدا، سرمایه های فراوانی رو هلاک کردم، به باد دادم، سرمایه هایی که میشد عامل رشد انسان، تولد انسان و شکوفایی انسان باشه، اینها هلاک شد و نه فقط خودش هلاک شد، انسان رو هم با خودش هلاک کرد. اون سرمایه های هلاک شده دیگه نفعی برای انسانی که نتونسته از این سرمایه ها راهی به سوی خدا پیدا بکنه نداره. کما اینکه در اون در آیه قرآن هست. خدای متعال می‌فرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت روزی است که مال و فرزند، امکاناتی که خدا به انسان داده، نفعی نداره. هیچ کس نمیتونه از این امکانات نفع ببره الا اون کسی که صاحب قلب سلیم باشه، که در روایات داره قلب سلیم قلبی است که درش شک و شرک نیست، قلب فارغ از دنیاست. اگر انسان قلب فارغ از دنیا نداشته باشه، این سرمایه ها بر او در عالم آخرت هیچ نفعی ندارن. فقط صاحب قلب سلیم هست که از همه امکاناتش در عالم آخرت استفاده میکنه. چون قلب سلیم بوده، غیر خدا در این قلب نبوده، این امکانات در راه غیر خدا خرج نشدن. وقتی در راه غیر خدا خرج نشدن، دوباره در عالم آخرت با یک باروری به سوی انسان برمیگردن. در واقع انسان با مال خودش رشد کرده، شکوفا شده، تولد پیدا کرده، با امکانات خودش به رشد جدید رسیده. لذا همه اینا در عالم آخرت برای انسانی که قلب سلیم داره و امکانات رو توانسته در راه خدا متعال خرج بکنه، ثمر دارن. ولی کسی که صاحب قلب سلیم نیست، اون روز دیگه این امکانات هیچ نفعی برای اون ندارن، چون این امکانات رو نتوانسته به خدا برسونه. ولذا این امکانات به او بر نمیگردن. بفرماید این انسان گمان میکنه که اگر در این دنیا امکاناتشو در راه خدا خرج نکرد و نتونست در این دنیا، در این داری که معبر انسان هست، آثاری داشته باشه، تولیدی داشته باشه، توالدی داشته باشه، گمان شده که به او سخت نمیگیریم. اینجوری نیست، بهش سخت میگیریم. اون موقع میفهمد که چقدر سرمایه ها رو هلاک کرده و به باد داده. ایحسب و علم یره احد، این انسان اینطوری خیال میکنه کسی از پیش او رو نمیدید. چرا؟ هم در آینده بر او سخت میگیریم و همین که از پیش ما ناظر و نگهبان او بودیم. یکی لن یقدر هست، یکی لم یره. لم یره یعنی نمیدیده است. لن یقدر یعنی کسی در آینده بر او قدرت و سیطره ای نداره. هم در آینده محاسبه سخت و سنگین هست، هم در گذشته نظارت ها بوده و بر اساس این نظارت ها محاسبه ها اتفاق میفته. بعد خدای متعال از انسان که انهو میخواد اقرار بگیره، علم نجعل له عینین و لسانم و شفتین و هدیناه النجدین. آیا این سرمایه های عظیم رو که برای هدایت هر انسان و جامعه انسانی کفایت میکرد در اختیار انسان قرار ندادیم؟ این چشم بینا، زبان گویا، و او رو به راه خیر و شر هدایت نکردیم؟ با همه این امکانات و هدایت هایی که از باطن و از طریق انبیا اتفاق افتاد، این انسان فلق تحمل عقبه، امکانات و فرصت ها برای ورود با سرعت، با شتاب، بدون فوت وقت به این مسیر رو به بالا و در این حال صعب العبور فراهم بود. میشد در این فرصت ها اقتحام در عقبه ها کرد و با اقتحام در عقبه ها انسان به رشد و شکوفایی و تولد در عالم ملکوت برسه. ولی این کار رو انجام نداد. اهل سرعت نبود، اهل سرقت نبود، اهل شدت و با قوت وارد راهش خدا شدن نبود، اهل سستی و تعلل بود. نه همه توانش رو میگذاشت، نه همه فرصتها رو. فرصتها بر او سرقت میگرفتن و تعنیها و توانیها و سستیها او رو زمینگیر کردن. فلق تحمل عقبه، اقتحام و ورود با شدت به این گردنه های رو به بالا و در این حال صعب العبور پیدا نکرد. همه سختی ها برای این بود که در دل این سختی ها اقتحام به این عقبه حاصل بشه. هیچ هدف دیگری نبود، هیچ علت دیگری نداشت که ما انسان رو در این دار رنج و سختی ها بیاریم و دائم با این سختی ها دست و پنجه نرم کنه. ولذا وقتی این اقتحام رو کرد، وارد دار امن ما شد، اونجا دیگه لا یمسهم فیها نصب ولا لغوب، هیچ رنجی، هیچ سختی نیست. لا یبغونها هولا، دیگه هیچ کسی نمیخواد از اون دار بیرون بره توی وضعیت به یک نشاط و سرور و قربی است که اصلا میل به تحول حال نداره، نمیخواد از اون حال خارج بشه. اینها سختی ها و رنج های معبره، باید تو این فرصت کوتاه بدون فوت وقت، بدون ترس، به خصوص تو لحظه های ابتلا و امتحان های حساس که در عمر هر کسی اتفاق میفته، اقتحام به این راه پیدا میکرد. نمیترسید، دل رو به دریا میزد ولی این کار رو نکرد. فلقته همل عقبه اما ادراک مل عقبه فکر عقبتن او اطعامن فی یومن بی مسببتن یتیمن با مقربتن او مسکینن با مطربه. باید انسان صاحب همت بلند میشد، باید بیش از اون که داعیش پرداختن به دنیای خودش باشه، در فکر این بود که باری رو از دوش مؤمنین برداره، رقبه ای رو آزاد بکنه، اطعامی بکنه، در سختی ها امکانات رو در راه خدا و در اختیار مؤمنین و دوستان خدای متعال قرار بده و این گردنه رو پشت سر بگذاره که امکانات خودش رو، امکاناتی که کسب کرده، به دیگران بده و با سرعت و شدت و تمام توان و بدون تعنی هم این کار رو انجام بده، اقتحام در این کار داشته باشه. ثم مکان من الذین آمنوا، نایت بکنید. بعضی عرض کردم این نگاه دوم این آیه رو اینجوری معنا کردن، مرحوم علامه طباطبایی زاد الله فی علو به درجاته میفهمن ثم مکان، این عطف بر همون فلقت همه است، یعنی نه اقتحام در گردنه ها کرد و نه از کسانی بود که ایمان آوردن. این نگاه دوم اینه، فرمودن که ثم مکان من الذین آمنوا، اقتحام نکرد، با سرعت، با شدت، بدون فوت وقت وارد این صحنه های سخت و صعب العبور نشد، از این گردنه ها فائز بیرون نیامد و لذا جزو سابقون نشد. ثم کان، از اون دسته نشد. بله، کان من الذین آمنوا، به مصف مؤمنین پیوست، به کسانی که تواصوا به صبر و تواصوا به المرحمه، توصیه به مقاومت در راه خدا، توصیه به دستگیری از یکدیگر و تراحم بین مؤمنین میکرد، توصیه به مرحمت میکرد، توصیه به پایداری در این راه میکرد، ولی جزو سابقین نبود. اولئک اصحاب المیمنه، جزو اصحاب میمنه شد، که سابقون خیلی امتیازه بر اصحاب میمنه دارن. اصحاب میمنه دست راست، اهل نجاتن، اهل خیرن، ولی و سابقون از سابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، اینا اندکن، ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین، نتونست جزو سابقین بشه. فرصت ها در اختیارش بود، همه امکانات بود، ما تو دار رنج بردیمش که بیدار بشه، هوشیار بشه، پیامبرها رو فرستادیم، هم این رنجها و سختیها آیات ما و مواعظ ما بودن و واقعا این نکته ایست از عبرتهای خدای متعال در دار دنیا، اینه که این دار رو توأم با سختی قرار داده. خود این جزء آیاته، جزء بیدار باش هاست، جزء هشدار هاست. خدای متعال در سوره مبارکه یونس میفرماید که یه عده راضی به حیات دنیا شدن، ما هشدارها و آیات رو پشت سر هم برای اونها فرستادیم ولی این آیات برای اونها فایده نکرد، عبرت نگرفتند. ما زنگ خطرها رو به صدا در آوردیم ولی نتونستن بهره مند بشن. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها، اونهایی که راضی به حیات دنیا شدن، دنیا بسشون بود، بیشتر از دنیا رو نمیخواستن، نباید این روح بزرگ سیراب میشد با دنیا، ولی ردو به حیات دنیا و اطمئنوا بها، آرام گرفتن در کنار سفره دنیا، همین رو میخواستن، اطمینان به او پیدا کردن. و الذین هم من آیاتنا غافلون، غفلت از آیات ما کردن. یک معنایی که برای این آیه نورانی شده اینه، وقتی اینا دل به دنیا بستن راضی به دنیا شدن، ما پشت سر هم آیات و نشانه های خودمون رو فرستادیم، متوجهشون کردیم، غفلت از آیات کردن. اگر به جوانی خودش دل بست، کم کم آثار پیری در چهرش آشکار شد. اگه به مالش دل بست، مالش رو گرفتیم، بت‌هاشو شکستیم. اگه به بهار دل بست، این بهار رو بردیم و به دنبالش پاییز رو آوردیم. باید هشدار میشد. یه جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها. اینجا جای امن نیست، اینجا وادی ایمن نیست. وادی ایمن وادی دیگر است، اینجا دار بلای شماست. دار بلا، دار بهره‌مندی از بلاست، نه دار آرامش. این آیات ما در اونها اثر نکرد. غفلت کردن. اینها هستن که اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. اینها پناهگاهشون آتشه. اونجایی که تکیه میکنند تکیه گاه سستی است. از اول پناهگاه بدی انتخاب کردن. ما یک وادی ایمنی برای اونها قرار داده بودیم. رسیدن به وادی ایمن منوط به این بود که از این موجها عبور کنند. در دل موجها موندن، رو موجها خونه ساختن. اینجا جای امنیت نیست. خانه بر روی موج ساختن، به باد تکیه کردن، پیداست همراه بانا امنی و عدم آرامش. باد که تکیه‌گاه نیست، طوفان خودش متزلزل میکنه انسان. باید در مقابل طوفان یه تکیه‌گاه دیگه انسان داشته باشه. اینا در دل این بلا و طوفان‌های دنیا میخواستن به خوشی و امنیت برسن. غفلت کردن. همه چیز آماده بود که اینها در بیابند فرصتها رو و از فرصتها سقط بگیرن، دل رو به دریا بزنن، راه خدا رو برن. ولی این کار رو نکردن. با کمی درنگ، ولو اینکه دلشون میخواست راه خدا رو برن، ولی با کمی درنگ این راه رو رفتن و همین موجب شد که ثم کان من الذین آمنوا، از صف سابقون جدا شدن. در صف مؤمنین هستن ولی دیگه فیض سابقین رو نمیبرن. ببینید خیلی ها دلشون میخواست تو عاشورا باشن و به این فیض برسن ولی جزء سابقین نشدن. از جمله بسیاری از امثال ما همینطور هستیم دیگه. دلمون میخواست که و میخواهد که جزء عاشورایی ها باشیم ولی این کافی نیست. اهل سبقت نبودیم، زمانه ما رو، تقدیر الهی ما رو به عقب انداخته دیگه. و الا اگر در عالم زر اهل سبقت بودیم، حتما باید ما تو کربلا به امام حسین علیه السلام میرسیدیم دیگه. این روایات گاهی اسراری رو بیان میکنه. فرمود وقتی ابراهیم خلیل مأمور شد و از زند فی الناس فی الحج، فریاد بزن مردم رو دعوت کن به حج، تو همون عالم زهر اجابت کردن. عده‌ای زود، عده‌ای دیر، عده‌ای مکرر اجابت کردن. فرمود اگر میبینید یه عده موفق میشن مکرر به حج خانه خدا و قصد حرم الهی، قصد خدا، مال اینه که دعوت اون پیغمبر خلیل و خلیل خدا رو که مردم رو دعوت کرد به سوی خلت و محبت خدا اجابت کردن. چون اجابت کردن، بستر این دنیا هم براشون آماده است. اونایی که اهل تأخیر و تسبیح بودن تا رفتن به فهمن فرصت دعوت گذشت، دیگه تو این دنیا هم راهی ندارن. انسان‌هایی که اهل سبقتن، اهل سرعتن، فرصت‌ها رو از قبل تخمین می‌زنن، خودشون رو آماده می‌کنن، بدون فوت وقت، بدون ترس، با تمام شدت و توان وارد راه میشن، اینا جزو سابقون میشن. و الا اگر خوب باشن ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. اهل توصیه به صبر در راه ایمان، اهل تراهم بین مؤمنین، اهل اینا هست، ولی اهل سبقت نیست، اهل سرعت نیست. اینا یکی نمیشه. دیدید خدای متعال در قرآن گاهی هشدار میده، میفرماید لا یستوی من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه عند الله من الذین انفقوا من بعد و قاتل. اونایی که قبل از فتح مکه سبقت گرفتن، زود آمدن و مال و جانشون رو دادن، اونا مساوی نیستن با اونایی که انفاق کردن، جان دادن، مال دادن، مقاتله کردن ولی بعد فتح مکه و بعد از روی آوردن پیروزی ها، نه تو دوره قربت اسلام، نه، یکی نیستن. هر دو مال میدن، هر دو جان میدن،
ولی این دوتا مال و جان دادن که یکسان نیست. دو جور مال دادن، دو جور جان دادن. یکی با تمام توان آمده، یکی توانی داره، سستی کرده در اجابت خدا. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا. می‌فرماید مؤمنین چطور شد وقتی شما که مؤمنید، خطاب به مؤمنینه، وقتی بهتون میگن در راه خدا کوچ کنید، بار بردارید، راه بیفتید، سنگین میشید، به زمین میچسبید، اثاقلتم الی الارض، سبکبار نیستید، نمیتونید زود اجابت کنید، اهل پرواز نیستید در راه خدا، ارضیتم بالحیات الدنیا، نکنه راضی شده باشید به این سفره، اینجا دار بلای شماست، معبر شماست، باید از اینجا بردارید برای عالم آخرت. اینجا دار ورود و اقتحامه، باید نترسید و اقتحام به بلا کنید، اقتحام کنید به صحنه ها و برسید به مقصد. ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالرحمه. بله، اولئک اصحاب المیمنه، اینا اصحاب میمنه، اینا اهل سبقت نیستن، جزء سابقون نیستن، خوبن ولی فرصت ها رو از کف دادن، نتایج رو هم نمیگیرن، خیلی فاصله است. ببینید روایات میفرماد انبیاء اولوالعزم اونایی هستن که وقتی میثاق امام زمان علیه السلام، ولایت امام زمان عرضه شد، هیچ تردید و درنگ نکردن، بلا فاصله پذیرفتن، شدن پیغمبر اولوالعزم. حالا بین پیغمبر اولوالعزم و غیر اولوالعزم چقدر فاصله؟ زمین تا آسمان. تهیه برای اقتحام و ورود به سختی ها با تمام توان و بدون فوت وقت، که اقتحام رو اینجوری معنا کردن، ورود با سرعت و شدت، این موجب میشه انسان جزء سابقون بشه، ولی عقب میفته، میشه جزء اصحاب میمنه، جزء خوب ها میشه، ولی خوب عادی، جزء سابقون در امر عبادت و بندگی خدای متعال میشه. اما یه عده ای هم هستن که دیگه جزء این دسته نیستن. والذین کفروا بآیاتنا اولئک اصحاب المشأمه علیهم نار موصده. یه دسته سومی هم هستن که کفر به آیات ما می‌ورزن، آیات آفاقی و انفسی در معرض دید اونهاست و اونها رو به سوی خدا دعوت میکنه، هر وقت باز دل به دنیا می‌بندن سنگین میشن، آیات ما میاد، تازیانه های سلوک میاد، ولی باز هم اینا به راه نمیفتن. اونا دیگه اصحاب مشعمه هستن، اصحاب میمنه و اصحاب یمین و جزء صاحب یومنها و برکت ها نیستن، اهل خیر نیستن، اهل شؤم و بدی ها هستن، شومن اینا. اولئک اصحاب المشعمه علیهم نار موصده، یک آتشی محیط به اونهاست از درون و بیرون. در اون سوره مبارکه دیدید تتل و علن افعده، از درون خودشون شعله میکشه، آتشی نیست که از بیرون بسوزانه، علیهم نار موصده، در اون تعبیرم هست دیده. در سوره همزه این آتش از همه جانب از درون خودشون شعله برمیشه. این هم یک نگاه به این سوره مبارکه بود. یک احتمالی که در روایات هست و باطن آیه رو معنا میکنه، که منافات با این تفسیرهای ظاهری هم هرگز نداره، ولی یک لایه عمیق‌تر آیات رو بیان میکنه، نگاهی است که در روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام آمده که لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. در بعضی روایات هم این معنا هست که من سوگند به این شهر نمیخورم، شهری که تو درش خونت حلال شمرده شده، چون میدونید میخواستن پیامبر رو به قتل برسونن. ولی روایت اینجوری معنا میکنه که این لا اقسمو با توجه به فرهنگ مردم اون زمان اشاره به تکریم این شهر، این شهر بلد الامینه، قسم به این شهر نمیشه خورد، در روایات می‌فرماید که مردم جاهلیت اگر ماهی رو محترم می‌شمردند، احترام این ماه رو نگه می‌داشتن، قسم به اون می‌خوردن. خدای متعال با اونها صحبت می‌کنه، لا اقسم به هذا البلد، من قسم به این شهر نمی‌خورم، این شهر بلد امینه، هر که در این شهر وارد میشه در امنه. ولی و انت حل به هذا البلد، ولی در همین شهر امن با این همه حرمت تو خونت حلال شده، اینها تو همین شهر میخوان خونت رو بریزن. خب ماجرای کفار و مشرکین رو میدونید دیگه، قریش و غیر قریش، همونطوری که امام رضا علیه السلام در اون حدیث به ابن شبیب فرمودن یا ابن شبیب این ماه محرم ماهیست که اهل جاهلیت هم حرمتش رو نگه میداشتن، در این ماه حرام امت نبی اکرم حرمت پیامبر رو نگه نداشتن و خون فرزندش رو چنین و چنان ریختن. فرمد لا اقسم به هذا البلد، این شهر خیلی شهر محترمی است، حتی قسم نباید بهش خورد، ولی و انت حل به هذا البلد و والد و ما ولد. درسته اینها حرمت تو رو نگه نداشتن، تو از این شهر حرام طلوع کردی، باید گرد تو جمع می شدن، بهره ها رو می بردن، می رسیدن، ولی اینها چون به عکس عمل کردن. و والدن و ما ولد، سوگن به امیر المؤمنین و فرزندانش، به این پیامبر گرامی و فرزندانش، لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیه احد. این آدمی هر راهی رو میخیال میکنه ما برای سخت نمیگیریم، اینجوری نیست، ما نعمتهایی به او دادیم، از این نعمتها سخت بازخواست میکنیم. اون نعمت چیه؟ علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. ما آیا پیغمبر برای اونا نفرستادیم؟ علم نجعل له عینین، آیا این دو چشم بینایی که ملک و ملکوت عالم رو میدید و با بصیرت آمده بود اینها رو به سوی خدا دعوت کنه نفرستادیم براشون؟ قل هذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیرتن، من صاحب بصیرتم، شما رو دعوت به خدا میکنم. علم نجعل له عینن، میفهمد عینن یعنی نبی اکرم. حالا تفسیرش از فهم منم خارجه، خیلی هم در صدد باز کردن این قسمت نیستم، فقط روایت رو سریع میخونم. علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین، آیا اون زبان گویا، گویای به توحید، منادی توحید، به این لبهای زیبا رو به این انسان ندادی؟ فرمود لسان امیر المؤمنین، شفتین امام حسن و امام حسین هست که زبان گویای عالم هست، منادی کلمه توحید هست. آیا این چراغ هدایت، این دو چشم بینا که خطر رو، هدایت رو، زلالت رو، هر دو رو میدید و اونها رو از زلالت ها به سوی هدایت دعوت میکرد، این منادی توحید، این زبان گویا به اونها عطا نشده بود؟ آیا ما اونها رو به نجدین، به ولایت ما هدایت نکرده بودیم که اینها وارد این راه نشدن؟ همه چیز برای ورود به این صحنه و بهره‌مندی از این انواری که خدا نازل کرده بود، همه نعمت همینه که این آیات و روایات مکرر تقدیم کردیم که فرمود نعیمی که خدا ازش سوال میکنه همینه. ایحسب ان لن یقدر علیه احد، اون سختگیری فقط سختگیریه بر همین نعمت. ما نعمت رو نفرستادیم، پیغمبری که اول و آخر عالم رو میدید، این پیغمبر نیامده بود، این چراغ روشن نبود، این چشم بینا نبود، این زبان گویا نبود، این راه روشن رو ما برای شما تبیین نکردیم. فلقت عمل عقبه، چرا ورود به این عقبه پیدا نکرد؟ روایت رو دیروز تقدیم کردم، به این مضمون روایات مکرری است، ولی یکی از گویاترینش همین روایت کافی است که ابان ابن تقلب از وجود مقدس امام صادق علیه السلام سوال کرد که این عقبه چیه؟ حضرت فرمودن من اکرمه الله به ولایتنا فقط جاز العقبه، نحن العقبه الذي من اقتهمها نجا. اون عقبه ای که هر کی ورود به این عقبه پیدا بکنه، به این راه، به این طریق الالله، سبیل الالله، سبیل رو به بالاست، حبل متصل فی ما بینک و بین عبادک، ولی طریق صعب العبور است، هر کی نمیتونه وارد این وادی بشه. ان امرنا صعب مستصعب، اقتحام میخواد. فلقت حمل عقبه، این راه بود، این ولایت ما نازل شد، این شفاعت ما نازل شد، آماده سرپرستی بودن، سرپرستا آغوششون رو باز کرده بودن، آمده بودن، ولی فلقت حمل عقبه، اقتحام به این امر پیدا نکرد. بعد حضرت به عبان ابن تغلب فرمودن عبان ابن تغلب هلا افیدو که حرفن خیر لک من الدنیا و ما فیها، یه حرفی بهت بگم که از دنیا و همه اون چه در دنیا هست بهتره. عرض کرد بفرمایید. فرمود فک و رقبه، این عقبه که باید اقتحام کرد همون فک و رقبه است، آزاد کردن گردنه. عرض کردم معنی ظاهریش اینه انسان با امکاناتی که با کد یمین به دست آورده یک انسان برده رو در راه خدا آزاد کنه. ولی فرمود الناس کلهم عبید النار، مردم همه برده آتشن. مقصود از فک رقبه اینه که خودت رو، گردن خودت رو، خودت رو از پرستش آتش نجات بده. خیلی عجیبه که انسان کارش به جایی برسه که آتش رو بپرسته. تعبیر حضرت این الناس کلهم عبید النار مگه میشه؟ بله میشه دیگه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، مگه انسان عبادت شیطان رو نمی کنه؟ عبادت شیطان عبادت آتشه. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون یخرجونهم من النور الی الظلمات. پرستش اولیای طاغوت پرستش آتشه. الناس کلهم عبید النار الا انت و اصحابک فان الله تعالی قد فک رقابکم من النار به ولایت اهل البیت. خدای متعال شما رو از آتش آزاد کرده، از بردگی آتش. شما آتش پرست نیستید، شما خدا پرستید. در مقابل دنیا و مافیاها خضوع نمی کنید، به ولایت اهل بیت. این ولایت طریق رسیدن به توحید و عبودیت و نجات از پرستش آتش و اولیاء طاغوت و دنیا و مافیاهاست. تنها راه همینه. شما باید به آزادی از این بردگی غیر خدا می رسیدید، باید بنده خدا می شدید. فک و رقبه یعنی این، یعنی خودتون رو از غیر آزاد کنید، باید از پرستش غیر آزاد می شدید، بنده می شدید. آزادی یعنی این، اون چه دیگران بهش دعوت می کنن بردگی آتشه، اون چه انبیا دعوت می کنن به حاصل ولایت نبی اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت صلی الله علیه و آله و سلم است، اینه که دعوت به نجات و آزادی است. اقتحام به این وادی است که انسان رو به عبودیت و نجات از بردگی آتش میرسونه. الناس کلهم عبید النار الا انت و اصحابک فان الله تعالی قد فکر رقابکم من النار به ولایت اهل بیت. به وسیله ولایت و سرپرستی ما خدای متعال شما رو از آتش نجات داد. این بعضی از روایاتی که زیر این آیه بود. حالا انشالله بحث رو تقدیم میکنم. فیض آماده است، بهره‌مند میشین انشالله از انفاس سرور عزیزم. السلام علیکم یا ابا عبدالله.